کتاب گرانسنگ نهج البلاغه از زبان استاد محدثی.
من عبد الله علی امیر المؤمنین الى اصحاب الفرات الى کمیل ابن زیاد النخعی الى سلمان الفارسی الى امراء البلاد في معنى الصلاه اما بعد.
منشور امین
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی رهنمای دین یزدانی علی واژه‌های حق درون قلب توست آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، خدایی که بی نهایت مهربانی است و حقیقت نعمتهایش را در بهشتی ابدی و پاداش استقامت در ایمان و عمل صالح ما قرار داده است.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
صدای عقربه های ساعت صدای روزمرگی نیست. بشارت رسیدن لحظه های پربار علوی و شنیدن عمیق‌ترین کلام ها از وسعت جان مولا علی علیه السلامه. پس سلام به تک تک شما گرامیان و یاران همراه. منشور امیر امروز تقدیم به شما خوبان.
علی 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 علی.
وقتایی که روزه هستیم یا خیلی گرسنه ایم و به یه سفره رنگی میرسیم، دلمون میخواد همه غذاها و خوراکیا رو بچشیم و یه ولع سیری ناپذیر سراغمون میاد. اما همین که شروع به خوردن میکنیم، میفهمیم اونقدرام که فکر میکردیم اشتها نداریم و بعد چند دقیقه خیلی از غذاها دلمون رو میزنه. میبینیم انگاری آواز دهل این دنیا فقط از دور خوشه. اون وقتی که باور میکنیم جان و وجود ما گم شده ای داره و بی نهایت روح خدایی ما در جستجوی نعمتها و آرامشی از جنس ابدیت. مولا علی علیه السلام تفاوت نعمتهای دنیوی و اخروی رو در خطبه 113 نهج البلاغه فیض الاسلام اینطور توصیف میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز. در این قسمت نوعی مقایسه هست بین دنیا و آخرت از زبان مولا و هم در خوبی های دنیا و هم در بدی های دنیا. می فرماید هیچ چیزی بدتر از بدی و شر نیست مگر عقاب شر. خب شر چیز ناپسندیه، ولی آیا بدتر از شر هم چیزی هست؟ بله، اون عواقب و کیفرها و عقوبت‌هایی است که به خاطر شر انسان گرفتارش میشه. و هیچ چیزی بهتر از خیر نیست مگر ثوابش. کار نیکی که انسان انجام میده، خیری که پی میگیره و دنبال میکنه، خیر امر مطلوبیه. عقل و شرع خیر رو میپسندن، ولی خیر مقدمه است برای رسیدن به اجر و ثوابش، و بهتر از خود خیر ثواب خیره. عقاب شر و ثواب خیر در آخرت انجام میگیره. بنابراین آخرت رو میتوانیم مرحله دریافت پاداش شرها و خیرها و نیکیها و بدیها در افکار و رفتار و مواضع و برخوردها به حساب بیاریم. و کل شیء من الدنیا سماعه اعظم من عیانه. نکته ظریف و مهمی رو حضرت امیر علیه السلام در این جمله بیان میکنه و اون این هست که هر چیزی از دنیا شنیدنش بزرگتر از دیدنش است، اما هر چیزی از آخرت دیدنش بزرگتر و عظیمتر هست از شنیدنش. ناچار باید کم این رو توضیح بدیم که مثلا چه شکلی میشه. این هم در نعمتهای دنیا و هم در سختی های دنیا، هم در نعمت های آخرت و هم در عذاب ها و کیفر های آخرت قابل تصوره. مثلا در دنیا شر و بدی و گرفتاری زیاد هست. بزرگترین رنج و ناراحتی چیه در دنیا؟ مثلا مرگ. اینکه انسان مجروح بشه، داغ عزیزان رو ببینه. ولی همین چیز بسیار مهم که انسان ازش وحشت داره، داغ عزیزان، مرگ و میر افراد، شنیدنش خیلی مهمه. ولی وقتی پیش میاد آدم میبینه که نه، اون اندازه هم خیلی سخت نبوده. آدم وقتی مثلا تصور میکنه که چی میشه اگر مثلا پدر من، مادر من از دنیا بره چی خواهد شد، ولی از دنیا میرن میبینیم چیزی هم نشد. این فاجعه و مصیبت رو به هر حال انسان تحمل میکنه. در نعمتهای دنیاوی هم این شکلیه. مثلا در نعم دنیا بعضی ها دنبال ریاست هستن، به فکر ازدواجن، به فکر خانه، کاخ، ویلا و امثال اینها. تا وقتی ندارند خیلی براشون مهمه، ولی مثلا به ریاست میرسن میبینن نه، تحفه‌ای نبود. ازدواج میکنن باز میبینن که اونی که قبل از ازدواج خیال میکردن نیست. ثروت پیدا میکنن، میلیونر میشن، میلیاردر میشن، باز میبینن اون آمال و آرزوهایی که داشتن وقتی بهش رسیدن اون اندازه مهم نبوده. و گاهی به حدی میرسن که از این دنیا و این هم سیر میشن، از دنیا و زندگی زده میشن. ولی در آخرت برعکسه، یعنی ما از اینجا توی دنیا میشنویم نسبت به عذاب جهنم، آتش جهنم، شعله های دوزخ، کیفیت عذاب هایی که خدا برای گناهکاران و کفار و معاندین در نظر گرفته، چه تصوری از آتش سوزان جهنم داریم. هر تصوری که داریم و الان میشنویم اگر برویم قیامت و اونها رو ببینیم، خواهیم دید که اونی که اونجا هست خیلی عظیمتر است از اونی که ما اینجا میشنویم. نعمت‌های آخرت هم این شکلیه. تصوری که ما از شنیدن بهشت و نعم آخرت داریم، هرچی هم در ذهنمان این نعمت‌ها رو مهم و بزرگ جلوه بدیم، وقتی بریم این نعمت‌ها رو به عینه ببینیم، خواهیم دید که آنچه که داریم می‌بینیم بسیار عظیم‌تر هست از آنچه که داریم می‌شنویم. حال که چنین هست و چنین مقایسه‌ای بین دنیا و آخرت در نعمت و سختیش وجود داره، حضرت می‌فرماید به جای دیدن این شنیدن برای شما بس باشه. به جای اینکه در متن غیب قرار بگیرید، خبر از غیب رو که به شما میدن برای شما بس باشه. یعنی آخرت رو، چه نعمتش رو و چه عذابش رو مهم تلقی کنید و خود رو برای اون قضیه آماده کنید.
ما بدین در نبه حشمت و جاها از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. آب رو می رود ای ابر خطا شوی به با، که به دیوان عمل نام سیاه آمده این، که به دیوان عمل نام سیاه آمده این.
دیدید بعضی وقتا ترس به جونمون میفته و نمیذاره قدم از قدم برداریم؟ میترسیم که اگه دست کسی رو بگیریم و از مالمون بهش ببخشیم، خودمون کم بیاریم و کارمون لنگ بمونه. راستی؟ شما چقدر برای حس کردن لبخند زیبای خدا دل به دریا زدین و اسیر دلبستگی‌های روزگارتون نشدین؟ ادامه یک کلام مولا علی علیه السلام رو با بیان استاد جواد محدثی به اتفاق شما عزیزان همراه دنبال میکنیم.
در ادامه این خطبه حضرت می‌فرماید وَعْلَمُوا أَنَّمَا نَقَصَ مِنَ الدُّنْيَا وَزَادَ فِي الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اون چی که از دنیای شما کم بشه، کاهش در دنیا، ولی سبب افزایش و فزونی آخرت شما بشه، این بهتر از اینه که چیزی اضافه بشه به دنیای شما ولی نتیجهش این باشه که از آخرت شما کاهش پیدا کنه. نتیجه این سخن اینه که ما به امور آخرتی و به اون چی که پایدار هست بیشتر اهتمام بورزیم. و پول مثلا تو این دنیا اگر در راه خدا خرج کنیم، درست از دنیای ما کم میشه، ولی انفاق فی سبیل الله آخرت ما رو پربار میکنه. این رو بهتر از این بدونیم که ما کاری کنیم که دنیای ما افزایش پیدا کنه ولی آخرت ما خراب باشه. فکم من منقوس رابح و مزید خاسر، چه بسا کسایی که چیزی ازشون کاسته میشه ولی در واقع سود میبرن، و چه بسا کسانی که چیزی به مالشون، مقامشون، ثروتشون افزوده میشه ولی اینها خسران زده هستن. مثلا شهدا رو در نظر بگیرید یا خانواده های شهدا رو، به نظر میاد که اینها عزیزی رو از دست دادن و چیزی از خانوادهشون کم شده، ولی در واقع اضافه شده. اینها ذخیره‌ای برای آخرت پیدا کردن از جهت از دست دادن ظاهری یا مال یا یک عزیز یا فرزندی که خانوادهشون به اونها افتخار میکنه. میفرماید که اون چی که شما بهش امر شدید، مأمور هستید، بسیار وسیع تر از چیزهایی که ازش نهی شدید. اینم توجه دادن به یک حقیقت مهم و سازنده است. میفرماید آن چی که شما بهش مأمور هستید بسیار وسیع تر است از چیزی که ازش نهی شدید. اون چی که برای شما حلال هست بیش از چیزی است که برای شما حرام هست. با این حساب چرا میرید سراغ مسائل نهی شده؟ چرا میرید سراغ چیزهای حرام؟ در تنگنا که قرار نگرفتید. میفرماید که اون چی که شما بهش مأمور هستید بسیار وسیع تر از چیزهایی است که ازش نهی شدید. اونی که خدا براتون حلال کرده بیش از چیزی است که بر شما حرام شده. با این حساب اون چی رو که کم هست، یعنی حرام و منهیات رو، به خاطر اون چی که زیاد هست رها کنید. یعنی از حرام، از اون چی که نهی خدا بهش تعلق گرفته چشم بپوشید، و از اون چی که برای شما مضیقه و تنگنا ایجاد شده که همون محرمات هست بگذرید، به خاطر اون حلالهای فراوانی که خدا برای شما قرار داده. یکی از اینها رزق، یکی از اینها تلاش مالی و اقتصادی و عمل هست. خداوند ضامن رزق شما هست، یعنی رزق یک امر تضمین شده است. خداوند رزاقه، به هر شکلی شده رزق و روزی شما رو میرسونه. از اون طرف هم شما مأمورید به اینکه کار رو تلاش بکنید. چنین نباشه که آنچه که برای شما تضمین شده است دنبال این برید در صورتی که تضمین شده بهتون برسه، ولی اون چی رو که مأمور هستید به انجام و تلاش او رو واگذارید. الرجاء مع الجائع و الیأس مع الماضی. اون رزق و رفاه و نعمتهایی که در آینده بناس بیاد، امید همراه اونه. ممکنه رزق شما افزایش پیدا کنه و وضعتون بهتر بشه، ولی آنچه که گذشته که عمر باشه باید ازش مایوس شد که دیگه عمر گذشته بر نمی گرده. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. این کلام آخر حضرت آیه شریفه قرآن هست که از خدا پروا کنید اونطور که شایسته و بایسته است و نمیرید مگر در حالی که مسلمان باشید، یعنی مرگتون با حالت تسلیم در برابر خدای متعال باشه. انشاءالله توفیق داشته باشیم که از آفتاب پرنور کلمات حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه در همه ادوار عمرمون استفاده لازم رو ببریم.
از بندگان مخلصت فرما قبولم، از رستگارانم پذیر از جان ملولم، امروز در درگاه خود فرما مقرم، احسان تو باران رحمت در فصولم، احسان تو باران رحمت در فصولم.
شاید پایم بلرزد و از لبه باریک انتخاب‌های دنیا به سلامت رد نشوم و سقوط کنم. خدایا، ثانیه به ثانیه و تک تک نعمت‌ها و احوال وجودم را به نگاه مهربان همیشگیت می سپارم تا رسیدن به دارالسلامت. تا یه منشور امیر دیگه، حق یار و یاورتون.
با خدا کیست آشنای علی؟ کیمیا چیست خاک بای علی؟ هرچه میخواهی از علی به طلب، که ندارد کلان سخای علی، که ندارد کلان سخای علی.
از اینکه همچنان با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه هستید بسیار سپاسگزارم. انشالله که دقایق و لحظه های خوبی در پیش روی شما عزیزان باشه در ادامه دوشنبه 26 خرداد ماه 23 شوال المکرم. دعوت میکنم با زمزمه احکام همراه باشید پاسخ به سوالات شرعی شما.
در دیده روشن گوهران زمزمه احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید.
و اما سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای، ایشون نوشتن آیا ملیت در انتخاب مرجع تقلید از نظر شرعی نقشی دارد یا خیر؟ سوال بعدی ایشون این که تقلید از مرجعی که از دنیا رفته جایز است یا نه؟ و سوال سوم این شنونده، فرزندی که به سن بلوغ و رشد عقلی رسیده و مرجع اعلم را تشخیص می دهد، آیا مجاز است مرجع تقلیدش را خودش انتخاب کند؟ یا اینکه نه باید تابع دستورات مرجع تقلید پدر و مادرش باشد؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در پاسخ به این سوال‌ها طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
در جواب سوال اول باید بگیم که ملیت در انتخاب مرجع تقلید دخالتی نداره. مرجع تقلید اگر در کشوری زندگی میکنه که مقلد در اون کشور نیست، در کشور دیگری است، اگر شرایط تقلید رو داره و مثلا اعلم هست، مقلد باید از او تقلید کنه. اما جواب سوال دوم، اگر کسی مرجع تقلیدی داشت و از دنیا رفت، باید مرجع تقلید زنده رو انتخاب کنه و طبق فتوای مرجع تقلید زنده بقای بر مرجع تقلید از دنیا رفته رو عمل کنه. و اما اگر کسی تا به حال مرجع تقلیدی نداشته، الان میخواد مرجع تقلید انتخاب کنه، مرجع تقلیدی که از دنیا رفته رو باید برای تقلید انتخاب نکند. و اما جواب سوم، فرزندانی که به سن بلوغ میرسن میشن مکلف. مکلف که شدن باید خودشان طبق آن چیزی که در رساله نوشته و به همون طریق مرجع تقلید برای خودشون انتخاب کنن و ملاک نیست که پدر و مادر از کی تقلید میکنن. بله، پدر و مادر چون در این زمینه بیشتر تجربه دارن میتونن فرزندانشون رو راهنمایی کنن که برای مرجع تقلید انتخاب کردن در رساله ها نوشته که فرض کنید دو نفر از کسانی که مجتهد شناس و عالم شناس هستند و عادل هم هستند بیان شهادت بدن که از فلان مرجع تقلید شما تقلید کنید و او اعلمه، که این میشه حجت شرعی. یا گروهی از اهل خبره، مثلا مثل جامعه مدرسین حوزه علمی قم، بیان شهادت بدن که اگر از این فرد یا از این افراد شما تقلید کردید بری از ذمه میشید و اینها نسبت به دیگران اعلمن. این میشه حجت شرعی. میتونن اون بزرگترها، پدر، مادر، فرزندان تازه به سن بلوغ رسیده را راهنمایی کنن تا اونها هم مرجع تقلید انتخاب کنن. اما انتخاب مرجع تقلید باید طبق اون چیزی باشه که در رساله های عملیه مراجع تقلید نوشته شده.
درباره خمس شنونده عزیزی نوشتن: من امسال مبلغی وام گرفتم برای تعمیرات مغازه. بازپرداخت این وام هم 2 ساله است. حالا سال خمسیم فرا رسیده. تکلیف من در این باره چیه؟ مرجع تقلیدم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی را در این باره میشنویم.
اصل وام خمس نداره. حالا هرچیش مصرف کردید و به حال مطلوب اونشو که مانده از وام احتیاج به خمس نداره، مگر اینکه قسطشو داده باشید و اون به اصطلاح سرمایه شما اضافه شده باشه، پول شما اضافه شده باشه، اون وقت است که باید خمسشو داد. و الا خود اون وام که موجوده و قسطشم ندادید خمس نداره.
شنونده محترمی نوشته: 50 ساله هستم، 22 ساله که نماز و روزه هام رو به جا نیاوردم. مشخص کنید که تکلیف من از نظر شرعی چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را توضیح میدن.
بالاخره به هر نحوی هست شما باید این نمازها و روزه ها رو قضا بکنید و به ترتیب انجام بدید و وظیفه دارید. البته میتوانید وصیت کنید تا زمانی که خودتون در حیات هستید، وظیفه شخصی خودتون هست که این نمازها را بخوانید و روزه ها را هم انجام بدید. و اگر بعد از فوت خانواده از وصیت نامه شما مطلع شدن، وظیفه دارن که طبق وصیت عمل کنن.
اگر به هنگام عذر شرعی خانم ها اتفاقی بیفتد که نماز آیات واجب شود، در این صورت تکلیف چیست؟ آیا نماز آیات را بعداً باید قضا کرد یا خیر؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره برامون بگید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتند:
اگر زلزله اتفاق بیفته و خانمی عذر شرعی داشته باشه، این نماز، نماز آیات، بر این خانم واجب نیست. اما اگر فرض کنید خورشید بگیره یا ماه بگیره، زمانی که ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی شروع میشه تا پایان ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی، اگر این خانم عادت ماهیانه بود و عذر شرعی داشت، باز هم نماز آیات بر او واجب نیست. اما اگر مثلا ابتدای گرفتگی خورشید و ماه این خانم پاک بود، یه مقدار سهلنگاری کرد، کوتاهی کرد و بعد از دقایقی، بعد از فرض کنید یه رو 20 دقیقه‌ای که گذشت، این خانم عادت ماهیانه شروع شد، اینجا باید قضای این نماز آیات رو بعد از پاک شدن بخونه. اما اگر در تمام وقت این خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی هم این خانم عادت ماهیانه باشه، قضای نماز بر او واجب نیست.
اگر نذری کردیم و یادمان رفته که چه مقدار بوده و بخواهیم این نذر رو به جا بیاریم، تکلیف ما در این گونه موارد طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی چیه؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ این سوال فرمودن:
قدر مسلمش رو میگیرن، به جا میاره، بقیهش وظیفه نداره.
سوالات شرعی از شما و پاسخ از مراجع عظام تقلید در برنامه زمزم احکام.
30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
الکلی که با آب مخلوط می شود و به عنوان محلول ضد عفونی کننده از آن استفاده می کنیم، طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، آیا این محلول پاک محسوب می شود؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ گفتند:
عرض شود که الکل انواع و اقسام داره و اون ماده‌ای که در الکل وجود داره و موجب این می شود که انسان مست بشه، ظاهراً یک دوز و واحد مشخصی داره، یعنی از یک دوزی به بالا این موجب مستی می شود و اگر از اون کمتر باشه این مست کننده نیست. بنابراین الکل ها اقسامی داره. الکل اگر خودش قبل از این که با آب مخلوط بشه چنانچه مست کننده باشه و یا اگر که بعد از مخلوط شدن و محلول شدن در آب چنانچه مست کننده باشه، در این صورت مایع مست کننده نجس و اجتناب از اون لازم. اما اگر مست کننده نباشه، در این صورت پاکه و اجتناب لازم نیست. اما حالا الکلی رو که شما مورد استفاده قرار میدین، اگر نمیدونین که از کدوم قسم از الکل هاست، آیا از نوع مست کننده شه یا اینکه از نوعی است که مست نمی کنه، در این صورت اون محکوم به پاکیه، محکوم به طهارته و اجتناب از اون لازم نیست.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی نوشته: پسر 21 ساله من تا چند ماه پیش خیلی مقید به خوندن نماز و دستورات دینی بود، ولی حالا نسبت به این مسئله بی‌اعتنا شده و نمازش رو نمیخونه. وظیفه من در قبال ایشون چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتند:
جواب این است که بالاخره به نحوی از راه اخلاق، از راه نصیحت، از راه دوستانش و از راه ترددهایی که بعضی جاها دارد، از اون طریق اون رو متقاعد کنید که به احکام دینش مقید باشه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای پرسیده: اگر مبلغی که از بابت مهریه عصر را در بانک بگذاریم و سود آن را بگیریم، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
مبلغی را که ما به بانک میسپاریم، با بانک یه قرارداد شرعی امضا میکنیم، بانک رو وکیل میکنیم که برای ما کارهای شرعی و معاملات شرعی انجام بدهد و سود اونها رو بعد از اینکه مخارج رو کسر کرد و حق الوکاله خودش رو هم برداشت، بقیهش رو به ما بده. بانک هم علل حساب ماهیانه مبلغی رو به حساب ما واریز میکنه و در پایان سال موظف است بیاد حساب کتاب کنه، ببینه آن چرا به ما سپرده به اندازه قراردادمون هست یا نه. بنابراین آنچه از بانک میگیریم تا یقین نکنیم که بانک داره برخلاف قوانین و مقررات بانکداری جمهوری اسلامی عمل میکنه، حلاله و اشکالی نداره.
شنونده ای نوشته: من مقداری پول را قصد کردم به چند نفر بدم که برای مادرم نماز به جا بیارن. حالا میخوام این پول را به نیت مادرم در جای دیگری هزینه کنم. آیا از نظر شرعی درست است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را توضیح میدهند:
اگر که مادر شما نماز قضا نداشته و شما همینجور تبرعاً میخوین برای ایشون نماز بخونین، وصیت هم نداشته، در این صورت شما هر جور بخواین احسان بکنین به مادر، به این که شما برای او نماز استیجاری بگیرین یا صدقه بدین و ثوابش رو برای مادرتون در واقع نیت بکنین، مختارین و مشکلی نداره. اما اگر مادر نماز قضا داشته و کسی هم نیست که نماز قضاهای او رو به جا بیاره، بهتر همان است که این وجه رو هزینه کنین برای اجیر گرفتن برای انجام نمازهای قضای مادر. و اگر شما پسر بزرگتر هستین، این بنابر احتیاط نمازهای قضای مادر به عهده شما میاد. بنابراین در واقع باید ببینیم وضعیت نمازی که برای مادرتون میخواین نیت بکنین چطوره، به حسب اون تکلیف شما هم روشن میشه.
زنی که در ماه مبارک رمضان به علت مشکلات جسمانی نمیتواند روزه بگیرد و تا ماه رمضان سال آینده هم به علت درد معده و مشکل قلبی نمیتواند غذای آن را به جا آورد، خودش هم درآمد ندارد تا